أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمير المؤمنين عليه السلام وصايا ومطالبي رو به فرزندانشون و همه کسانی که بعدن کلامشون و سخنانشون به اونها میرسه داشتن. خب گوشه و کنار شما این کلمات رو شنیدید، حتی بعضیاشو حفظید، اونقدر گفته شده که تو ذهنتون نقش بسته، ولی شاید کمتر اینها باز شده، تشریح شده. من اجازه میخوام در رأس وصیت‌های امیرالمؤمنین دو تا وصیت رو که همه شما بارها شنیدید و معروف و مشهور هست رو یه مقداری روش امروز صحبت کنم، که به نظر من همین دو تا رمز موفقیت در زندگی است، رمز موفقیت در اداره کشور، هم در زندگی فردی، هم اجتماعی، هم سیاسی، هم مدیریتی. بسیار مهمه. حضرت شنیدید به هر حال راجع به قرآن، یتیم، نماز، چیزهای مختلفی سفارش داشتند، اما چرا در رأس حرفاشون این دوتا رو انتخاب کردن؟ اوصیکما حسنم حسینم، شما رو سفارش میکنم و همه بچه هامو و همه کسانی که این حرفا بهشون میرسه، و من بلغه او کتابی، همه تا قیامت. اون دوتا کلمه چیه؟ اوصیکما، سفارش میکنم همگان رو، شما رو، به تقوی الله و نظم امرکم. تقوا و نظم، دوتا کلید واژه اساسی، دوتا نکته ریشه‌ای که غالبا هم مشکل ما تو همین دوتا سالا من توضیح بدم متوجه میشید. تقوا به معنای ترس نیست. کسی فکر نکنه تقوا یعنی ترسیدن. تقوا یعنی پرهیز. مریضی که پرهیز میکنه نمیترسه از دکتر، نه، برای حفظ جان خودش پرهیز میکنه از چیزایی که برایش ضرر داره. رانندهی که تو جاده پرهیز میکنه از اشتباه، سبقت، تند رفتن، این پرهیز ترس نیست، برای حفظ جان خودشه. معروفه یه وقتی توی بیابان یه چوپانی با گوسفندهایی که داشت، البته ایشون چوپان بود، گوسفندا مال خودش نبود، مال افراد مختلفی میآورد اینها رو به چرانه تو صحرا. یکی از این افراد، حالا به حجاج ابن یوسف نسبت میدن، به دیگری نسبت میدن، کاری ندارم کی بوده، یکی از این به هر حال آدم های زینفوز که اومده بود برای تفریح، برخورد کرد با این چوپان. ببین گوسفندا برای کیه؟ گفت برای افراد مختلف، 50 تا مالونه، 100 تا مالونه، منم اینا رو میبرم چرا. گفت خب یکیشونو بزن زمین، سر ببر، ما کباب کنیم، اومدیم تفریح با دوستانمون. گفت نمیشه. گفت یعنی چی نمیشه؟ مگه صحابش متوجه میشه؟ گفت نه، اصلا صحابای اینا از تعداد اینا خبر می، به من واگذار کرده. تازه اون آقا بهش گفت اگرم با خبر میشن میتونی بگی گم شد، گرگ خورد. گفت بله. گفت پس چرا کوتاهی میکنی؟ چاقو بیاری کشونو سر ببر. چوپانه یه نگاهی کرد به بالا، گفت فعین الله، با خدا چه کنم؟ این عین الله این میشه تقوا، یعنی اون پرهیز، اون نگاه الهی. آخه پلیس هم نفهمید، کلا سرش گذاشتی شریکت هم نفهمید، مالشو خوردی اون رفیقت هم نفهمید، اصلا هیچ که متوجه نشد. فعین الله. ولذا شما تو قرآن ببینید، من چند تا آیه بخونم، عملو از کی قبول میکنیم؟ انما یتقبل الله من المتقین، تقوا. قرآن به درد کی میخوره؟ ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. آیاتو دقت کنید میخونم، کی نزد خدا خیلی بالاست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چرا عدالت داشته باشیم؟ اعدلوا هو اقرب للتقوا. ببین تمام واژه مشترک اینها تقواست. عمل از کی قبول میکنه؟ متقین. گرامی ترین کیه؟ اهل تقوا. کیو خدا خیلی دوست داره؟ ان الله یحب المتقین. این نشان میده که تقوا یک نقش کلیدی و اساسی در زندگی داره، این قوت پرهیز. لذا پیغمبر به ابوذر فرمود خیلی دنبال کثرت عمل نباش، 50 تا حج رفتم مثلا، 50 تا عمره رفتم، هی بخوای آمار ببری بالا، دنبال آمار نباش، دنبال این باش که تو این کارایی که انجام میدی یه وقت دل شکستن، آبرو ریختن، معصیت، تحقیر، تکبر، اون تقوا، یعنی اون پرهیز از محرمات، پرهیز از عوارض و آسیبهایی که عمل رو لطمه میزنه. من متن عربیشو بخونم، رسول خدا فرمود یا ابازر کن به تقوا اشد اهتماما من قبل عمل، انقدری که به تقوا اهمیت میدی بیش از خود عمل باشه. فانه لا یقبل عمل الا بالتقوا، هیچ عملی قبول نمیشه مگر این تقوا درش باشه. من یه مثال قشنگ براتون بزنم از قرآن، ببینید چقدر تقوا مهمه. آیه 36 و 37 سوره حج، در آیه 36 راجع به قربانی صحبت میکنه، شتر. میفرماید این شتری که میخواید ببرید برای قربانی درشت باشه، از ضعیفاش انتخاب نکنید. بالاخره این قربانی که تو خونه خدا روز عید قربان تو منا انجام میدید، این طور باشه اون طور باشه. بالاخره صحبت میکنه راجع به این، آیه 37ش منظور منه. میفرماید مردم فکر نکنید اگر یه قربانی میشه، صدقه ای میخواید بدید، تو مکه قربانی میکنید برای مثلا جهیزیه عروسی قربانی میکنیم ما دیگه، گاهی قربانی شما نه گوشتش به خدا میرسه نه خونش. اونی که مهمه تو قربانی تقواست. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه گوشت به درد خدا میخوره نه خون، ولکن یناله تقوا. خیلی این صفت مهمه که امیر المومنین دست روش گذاشته، میفرماید من به دو چیز شما رو سفارش میکنم، اولیش تقواست. میدونید تقوا از ایمان و از اسلام بالاتره، اول اسلامه، بعد ایمانه، بعد تقواست، بعد یقین. بخونم حدیثشو، الایمان فوق الاسلام. آقا کسی شهادت این بگه مسلمونه دیگه. الان آمار بیش از 1.5 میلیارد مسلمون در دنیا، خیلی هاشون مسلمون شناسنامه ای هن، یعنی جزء آماره. همینقدر که کسی بچه مسلمان باشه، باباش مسلمان باشه، شهادتین بگه این مسلمان. اگه باباش مرد ارث میبره، اگه مرد تو قبرستان مسلمان ها دفنش میکنن. این اسلام همون ظاهره، اما ایمان اعتقاده. پس الایمان فوق الاسلام، ایمان فوق اسلام به درجه، و تقوا فوق الایمان، تقوا از ایمان بالاتره. اول اسلام میاره انسان، بعد ایمان، بعد تقوا، و بعد فرمود یقین، یوقنون. خیلی مهمه. ببینید آقا من یه مثالی بزنم، یه معلم اگر تو مدرسه به دانش آموزش بگه همتون 20 بیارید از درس من، 20 دیگه آخرین نمره است دیگه، بگن آقا نمیشه، ما که همه نمیتونیم 20 بشیم. میگه سعیتون رو بکنید، من از شما نمره 20 میخوام، اگر نشد هرچی میتونید، حالا 17 18، بالاخره کم نگذارید. ما تو قرآن یه سری آیاتی داریم میگه 20 بیارید، بعد میگه اگه 20 نشد کم نذارید، هر چقدر میتونید انجام بدید. حالا من آیاتشو میخونم، حالا 20 من مثال میزنم. ببینید در مورد تقوا خدا میگه اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته یعنی همون 20. تقوا داشته باشید آخر آخرش، یعنی هیچی گناه نکنید، هیچی معصیت نکنید، هیچی انگیزه غیر الهی نداشته باشید، همه کاراتون برای خدا. اتقوا الله حق تقات. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، میگه خدا دید که نمیتونن همه مردم، نمیتونن، یه تخفیف داد. ایشون میگه این آیه نسخ نیست، تخفیفه، گفت اتقوا الله مستطعتم، هر چقدر میتونید. ما چند جا تو قرآن شبیه این داریم، ما مثلا تو جهادم میگه حق جهاده، همه جهادا رو شرکت کنید، بعد میگه نه و اعدوا لهم مستطعتم. تو قرائت قرآنم میگه حق تلاوته، حق تلاوت قرآن رو به جا بیارید، بعد میگه فقرأوا ما تیسر منه، هر چقدر میتونید، یعنی اول اون 20 رو میگه بعد توان شما رو میگه. تقوا اینطوره، اولا حقت تقاته، بعد اتقوا الله مستطعتم. خیلی از ماها، چون من اینو زیاد میبینم بین جوونا، بین مردم، حالا بالاخره ما ارتباط داریم با مردم، شما زیاد میان تو فضای مجازی، من اینو زیاد میبینم، یکی از اشکالاتی که امروز جامعه ما بهش مواجهه و این خلاف تقواست، فرافکنی تو گناهه. یعنی چی؟ من یه مثالی بزنم، شما فرض کنید یه ماشینی آماده جلو پارکینگ خونه شما پارک کرد، خب کار درست نیست، میخوای بیای بیرون، جلسه داری، مریض داری، کلاس داری، سر کار میخوای بری، پیداش میکنی، میگه آقا این ماشینی که جلو خونه ما پارک کردی رای ما رو بسته، این اشتباهه. میگه خیلی هنرداری، برو جلو گرونی ماشین رو بگیر، اینطوری نره بالا. آقا من چه کار به گرانی ماشین دارم، تو را پارکینگ ما رو بستی، این جرمه، اونم جرمه، اونم اشکاله، اونم درسته، قبوله. الان به بعضیا میگی مثلا حجاب رعایت کن، میگه برو جلو گرونی رو بگیر، والله بالله گرونی هم اشکاله، تورم هم اشکاله. این خیلی بده، این فرافکنیه که شما به یک کسی که داره سیگار میکشه تو ماه رمضان یا مواد مخدر میفروشه بگی آقا نکن، بگی اگه زرنگی برو جلو اختلاس رو بگیر، یعنی قبح یک گناهی رو با یک گناه بزرگتر میخوان از بین ببرن. ببین این ماشینی که شما پارک کردی قبح داشت یا نداشت، راه خونه ما رو بستی یا نبستی، یه طرفه اومدی یا نیومدی، حرمت ما رمضان شکستی یا نشکستی، اینا همه قبح داره. من میخوام این قبح از بین ببرم، میرم سراغ یه قبح بالاتر، اختلاس، گرانی، تورم، دزدی، قاچاقچی، اینا همه اشکال داره. اما بنده الان مسئلم پارک جا ماشین شماست، مسئلم این خطای شماست، بله اونم قوه قضاییه، اونم مسئولین، افراد باید دنبال کنند. جرم خود را، قشنگ این شعر، جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداش ده. بابا جرم خود تو گردن دیگران ننداز، من به شما میگم خانم این وضعش نیست، شما مراعات کن. میگه اگه زرنگی برو جلو قیمت ارز رو بگیر، بله آقا اولا اون کار از من نمیاد، باید مواظب باشه، دولت احتیاط کنه، ارزش پول ملی حفظ بشه، والله بالله همه اینا مهمه، اما این معناش این نیست که چون مثلا ارز قیمتش بالا رفته، ماشین گران شده، یا فلانجا مثلا فلان آقای اومده اختلاس کرده، که همه اینا جرمه، همه اینا باید جلوش گرفته بشه، شما بگی پس این روز شکنی من اشکال نداره، یه لیوان آب خوردن من تو خیابون طوری نمیشه، پس این خطای من. نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه، بله هوش و گوش خود بدین پاداش ده، توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل مثقال یره. هر کسی، آقا مگه قرآن نمیگه مثقال ذره؟ شما اگه بنده الان یه خطایی بکنم به اندازه ذره خودم گیرم، اونم که به اندازه خروار خطا کرده به اندازه خودش گیره. این نکته ایست که باید راجع بشه، تقوا روش دقت بشه. تقوا ترس نیست، تقوا پرهیزه، تقوا احترام برای حضور خداست، تقوا ناظر دیدن خداست. درود خدا بر امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمودن تقوا یک کلمه است، یک کلمه، که خطبای جمعه موظفن تو هر دو خطبه مردم رو توصیه کنن به تقوا. فرمود تقوا اینه: ان لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. گفت در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. تقوا این است که اون جایی که خدا امر کرده تو رو ببینه، اون جایی که نهی کرده تو رو نبینه. تمام. خدا یه امر داره یه نهی داره، اون جایی که امر کرده باش، اون جایی که نهی کرده نباش. کجا امر داره؟ نماز، روزه، خمس، جهاد، احترام والدین، همه اینا رو باش. کجاها رو نهی کرده؟ غیبت، تهمت، تمسخر، ربا، کمفروشی، گرانفروشی، نباش. در امور منهی نباش، در امور مأمور باش. شما یه آدم با تقوایی، الان شما اینجا نشستید، جایی نشستید که خدا امر کرده، چون نشستنتون به هر حال پای موعظه، خوندن قرآن، رفتن به مسجد، اصلا خودتون یه وقتی فهرست درست کنید چی رو خدا گفته باید، چی رو گفته نباید. الحمدلله همه هم بلدن ها. یعنی من گاهی تعجب میکنم مردم از ما میخوان روی موضوعاتی صحبت کنیم که خودشون بیشتر از ما واردن. آقا احترام والدین مورد امر نیست؟ توهین به والدین مورد نهیه؟ یکی یکی انسان اینا رو فهرست کنه، رعایت اوامر و نواهی. وجود مقدس امام معصوم فرمود اتقى الناس، متقی ترین مردم کسیه که واجباتش رو انجام میده. اعمل به فرائض الله تکن اتقى الناس. این توصیه اول امیرالمومنین، اوصیکم به تقوى الله. آقایان، خواهران، جوانان عزیز، امیرالمومنین تو انتخاب اینا حساب شده عمل کرده، امام، امیر بیانه. دومیشو چی انتخاب کرد؟ گفت نماز، گفت روزه، گفت حج، گفت یتیم. بله اینا رو هم فرمود، اما اولویت دوم امیرالمومنین بعد از تقوا چیه؟ تقوى الله و نظم امرکم. الله اکبر، که چقدر این نظم مهمه که آقا گذاشتش کنار تقوا. عالم هستی رو نظمه، الشمس و القمر به حسبان. انقدر عالم هستی روی نظمه که الان به شما میگن دو سال دیگه فلان ساعت خورشید میگیره، ماه میگیره. انقدر بر نظمه میگه ما در فصل فلان انقدر باران داریم، دو روز دیگه هوا سرد میشه، گرم میشه. تمام این عالم از شمس و القمر به اسبان. بدن شما هم رو نظمه. شما الان یه آزمایش که بگیری میگه چربیت زیاده، قندت زیاده، کمه، بالاست، تمامش رو نظمه. آقایون اطباء پزشکا اومدن یه سری عدد درست کردن، گفتن قند زیر 100، چربی انقدر، فشار انقدر، با یه آزمایش نظم بدن به دستت میاد. گلبول سفید و قرمز کم و زیاد بشه خطر داره، قند پایین بیاد خطر داره، بالا بره خطر داره. تمام اینا رو نظمه. اونی که تو این وسط بی نظمه ماییم. بله، هم بدن نظم داره، هم عالم نظم داره، هم احکام نظم داره. الله اکبر نمیخوری، الله اکبر میخوری. تا اذان صبح میگن میذاری کنار، تا اذان مغرب میگن آبجوشو دست میگیری. مگه نظم نیست اینا؟ 7 دور خونه خدا، 6 دور بشه قبول نیست، 8 دور هم بشه باطله. 7 تا سنگ، تمام اینا رو عدد، رو معیار، 1/5 خمس، انقدر زکات. پس هم تو تشریع نظمه، هم تو تکوین نظمه، هم تو عالم نفس شما. ما بدنمون رو نظمه، عالم رو نظمه، احکام رو نظمه. گفتم این وسط ما بی نظمیم خودمون، و لذا فرمود اوصیکما، سفارش میکنم همگان رو و فرزندانم رو به تقوی الله و نظم امرکم. من چهار نوع نظم رو برای شما بگم و این چهار نوع نظم رو دقت کنید. یک، نظم فردی. آقا تو کارهای فردیتون منظم باش، قول به کسی میدید، قراری میذارید. خدا رحمت کنه شهید بهشتی معروف بود، با کسی قرار میذاشت 5 دقیقه وای میست، نمیومد میرفت، و این آدم بی نظمیه. نظم خود حضرت امام، یک کاسبی پیرمردی تو نجف به خود من گفت، گفت ما ساعتمونو با رفت و اومد امام تنظیم میکرد. 13 سال تمام، از 13 مهر 44 تا 13 مهر 57 امام نجف بود. هر شب سر ساعت دقیق میامد تو حرم امیرالمومنین زیارت جامعه کبیره میخوند میرفت. سر ساعت، 1 دقیقه کم و زیاد نمیشد. یکی از آقایونی که الان هست 10 سال پاسدار امام بوده در جماران، خودش به من گفت، گفت من گاهی با رفقا شرط میبستم، میگفتم من الان میتونم بگم به شما امام داره چه کار میکنه. انقدر زندگیشون نهار سر ساعت، اخبار، خواب، رسیدگی به امور، پذیرش ملاقات ها. این نظم فردی که یه خورده تو زندگیمون انشاءالله روش دقت کنیم، رمز موفقیت و ضریب کارمون میره بالا. ببینید آقایون، علامه طباطبایی ها اگر نمه کتاب نوشتن، مدرسی ها بیشتر از ما عمر نکردن، ما عمرامونو هدر میدیم. نظم عمر رو هدفمند میکنه. دوم، نظم خانوادگی. چون خیلی خانواده ها بشه من گله میکنن، من اینو عرض میکنم. امام حسین علیه السلام از باباش امیر المومنین پرسید بابا جان، شما که با پیغمبر خیلی رفت آمد داشتی، معنوس بودی، جان پیغمبر بودی، میشه به من بگی پیغمبر تو خانه که میامد چه کار میکرد؟ این روایت طولانیه، در جلد 16 بهاره، تقریبا 2-3 صفحه است، مفصله. من همین یه تیکشو میگم. امیر المومنین فرمود بابا جان، حسینم، سوال کردی از من پیغمبر تو خونه چه کار میکرد؟ پیغمبر وقتی وارد خانه میشد زندگیشو به 3 بخش تقسیم میکرد. خانوما گوش بدید، آقایون گوش بدید، پیغمبر زندگیشو به 3 بخش تقسیم میکرد. جزء لله، یه بخش برای خدا، بالاخره قرآن میخواد بخونه، نماز میخواد بخونه، جزء لنفسه، یکی هم برای خودش. بالاخره آدم یه کارهای شخصی داره، مثلا شما مطالعه میخوای بکنی، روزنامه میخوای ببینی، و جزء لأهله، یه بخش برای خانوادهش. فرمود حسین جان، هیچ وقت جدتون رسول خدا این ستا رو با هم قاطی نمی کرد، یعنی اون بخشی که مال خانواده بود یه وقت بذار برای خودش. نه آقا، الان این وقت برای خانواده است. پیغمبری که جبرئیل در مقابلش زانو می زد، این وقت برای خانواده رو میمد میشست پیش همسرش میگفت کلمینی، بیا با هم حرف بزنی، این وقت مال شماست. ها، بعضی از آقایون متاسفانه تو خانه همش جزء لنفسه، یا تو موبایله، یا تو تلویزیونه، یا تو روزنامه هست، یا تو کتابه. عرض میکنم که نه، جزء لله، جزء لنفسه، جزء لأهله. این نکته دوم، نظم خانوادگی. سوم، نظم اقتصادی. ما الان یکی از مشکلاتمون تو کشور، بنده نه منکر گرانی هم نه منکر تورم هم، همه اینا رو قبول داریم، باید هم اصلاح بشه، اما بینی و بین الله قبول کنید، تو مسائل اقتصادی تو کشور ما اسراف زیاد، مصرفهای بیهوده زیاده. قرآن کریم میفرماید شما به فقیرم میخوای کمک کنی، نظم داشته باش، همه پولتو نده خودت بی پول بشی. یه بنده خدای 500 تا درخت خرما داشت به نام ثابت ابن قیس، 500 درخت خرما داشت، درآمدش هم از همین خرما بود. موقع چیدن خرما اینا رو چید و تو سطل کرد و گفت فقرا بیان بهشون بدیم. تمام این خرماها رو داد به فقرا، همه رو. اومد خونه، خانومش گفت سهم خودمون، گفت خانم همه رو انفاق کردم دیگه. مگه این قرآن نمیگه انفاق کنید؟ گفت پس پاشو برو پیش پیغمبر بشه بگو تشویقت کنه. بلند شد اومد خدمت رسول خدا، این آیه نازل شد و آتو حقه یوم حصاده ولا تصرفو، بی خود کردی همه رو دادی، کی بهت گفت 500 درخت خرما رو بدی؟ و آتو حقه، به فقیر به اندازه حقش بدید، یوم حصاده روزی که خرما رو میچینید، ولا تصرفو اسراف نکنید. آقا سوره فرقانه، نگاه کنید، من از خودم که نمیگم، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کسایی که در انفاق اسراف نمیکنن، ولم یقترو، نه سفتن نه مسرف. البته حالا شما تو ذهنتون نیاد حضرت زهرا نان به یتیم و مسکین و اسیر داد، خودش با آب افطار کرد، اون ایثاره، اون موضوعش فرق میکنه. یه وقت یه کسی، مثلا فرض کنید ما دو نفریم، یه لیوان آبم بیشتر نداریم، شما بخوری من تشنه میمانم، من بخورم شما تشنه میمانی، خب من میدم به شما، خودم تشنه میمانم، این میشه ایثار. دو نفر شیمیایی شدیم، یه ماسکم بیشتر نیست، مگه من دادم به شما خودم نزدم، این میشه ایثار. اما بحث من تو شرایط عادی جامعه است، بحث ایثار نیست. شرایط عادی، زن داری، بچه داری، اولاد داری، آمد پیش پیامبر اکرم گفت یا رسول الله من نذر کردم یا عهد کردم یه پولی رو بدم به نیازمندان. فرمود پدر مادرت نیاز ندارن، همسرت، بستگانت، حالا بحث واجب و نفقه رو کاری ندارم، بعضی اوقات میبینی خالش توی فامیل نداره، دختر خالش فقیره، پسر عموش، این داره در جاهای دیگه هزینه میکنه، انفاقم میفرماید اسراف نکنید. پس نظم اقتصادی یعنی اینکه دخل و خرجمون مطابق باشه، همچشمی نکنیم، تجمل گرایی نکنیم، همه به هم نگاه نکنیم. آقا فلانی فلان تالار گرفته، خب گرفته داشته، شما نداری تو خونه بگیر، چه اشکال داره؟ او یخچال فلان گرفته، خب بابا تو انبیا هم ما فقیر و غنی داشتیم، حضرت ایوب داشتیم، سلیمان هم داشت. خیلی بد شده که الان متاسفانه افرادی که در وضعیت متوسط به پایینن میخوان منطبق با اون افراد غنی جهیزیه بدن، مجلس بگیرن. بابا در سابق هم اینطور نبوده. این نظم اقتصادی یعنی مطابق درآمد هزینه کردن. و چهارم هم نظم اجتماعی، همونایی که مثال زدیم، کوچه، خیابون، در رفتارهامون، در برخوردهامون. اوسی کما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی، من همگان رو توصیه میکنم به دو چیز، خدا شاهده این دوتا رمز موفقیت همه ما و جامعه ماست، تقوا و نظم. خدا رو در همه امور ناظر دیدن و گناه نکردن، انگیزه الهی بودن و پرهیز از بی انضباطی در زندگی فردی شخصی. فرق نمی کنه، شما تو مسائل علمی هم بی نظم باشی یا به جایی نمی رسی، یه شب تاریخ بخونی، یه شب اینو بخونی، یه شب اون، هیچی نمیشی آخرش. تو مسائل علمی هم الان میگن متخصص، آقا این آقا تخصصش تو تاریخ اسلامه، این تخصصش در قرآنه، این بله یه اطلاعات کلی خوبه، اما حتی تو علوم و دانش ها هم نظم در مطالعه است که به انسان جهت میده. انشاءالله خداوند این دو صفت ارزشمند رو توفیق عملش رو به هممون عنایت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، بر بال سخن بود سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون شد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای استفاده هرچه بیشتر شما بارگذاری میشه. با شما گرامیان خداحافظی میکنیم، اندیشه ها رو تقدیمتون میکنیم با موضوع اخلاق در قرآن. انشاءالله 13:55 دقیقه پیام ولایت بخش اول برنامه ها رو به پایان خواهد برد. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. خدا نگهدار.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم. اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.